داترديوميتون ماشفة سخنران انرها ادب
2024 دیو موتیوسون و تد هیلبرانت. من دکتر دیو موتیوسون هستم در دوره آموزشیاش در مورد کتاب مکاشفه. این جلسه شماره 2 در مورد ژانر ادبی پشت کتاب مکاشفه است. مکاشفه، نبوی و رساله. ما کمی در مورد پیشینه تاریخی مکاشفه و پیشینه ادبی اون صحبت کرده ایم و من پیشنهاد دادم که مانند هر کتاب مقدس دیگر، به ویژه کتاب عهد جدید، درک شرایط و محیطی که در واقع باعث نگارش این کتاب شده است، مهم است. اغلب ما وقتی صحبت از کتاب مکاشفه می شود، از این موضوع غفلت می کنیم یا اون را فراموش می کنیم و اغلب وسوسه می شیم که مستقیماً به دوران مدرن خود بپریم و سعی کنیم آنچه را که در روزگار ما می گذرد با آنچه در مکاشفه می یابیم، مرتبط کنیم. همانطور که دیده ایم، این چیز جدیدی نیست. در تاریخ کلیسا، به معنای واقعی کلمه، از قرن دوم، سوم و چهارم مفسران مکاشفه این کار را انجام دادند. اونها وقایعی رو در زمان خود دیدند و متقاعد شدند که اون وقایع کلید فهم و رمزگشایی مکاشفه بودند یا اینکه مکاشفه مستقیما در مورد همون وقایع صحبت می‌کرده یا اونها رو پیش‌بینی می‌کرده است. اما من پیشنهاد کردم که مانند هر کتاب دیگری، باید مکس کنیم و اول از همه کتاب مکاشفه رو با توجه به زمینه اون از نظر تاریخی و ادبی بررسی کنیم. ما کمی به ژانر ادبی یا نوع ادبی مکاشفه نگاه کرده ایم و نشون می دهیم که مکاشفه، همانطور که اکثر مفسران موافقند، حداقل از 3 شکل ادبی تشکیل شده است، آخرالزمان، پیشگویی و رساله. و از آنجایی که ما با آخرالزمان آشنا نیستیم و هیچ تشبیه بسیار نزدیکی برای آن در دنیای مدرن نداریم، هرچند چند مورد را پیشنهاد می کنم که ممکن است به ما در درک اون کمک کند، مهم است که مکس کنیم و بررسی کنیم که این انواع ادبی چه هستند، زیرا من متقاعد شدم که همه این انواع ادبی برای یوحنا کاملا شناخته شده بودند و برای خوانندگان اولیه او نیز کاملا شناخته شده بودند. و بنابراین باید بپرسیم که این انواع ادبی چه بودند و خوانندگان چگونه آنها را درک می کردند. و سپس این چگونه در نحوه تفسیر ما از کتاب مکاشفه تفاوت ایجاد می کند. بنابراین ما با یک آخرالزمان شروع خواهیم کرد. امروزه، همانطور که قبلا گفتیم، وقتی به آخرالزمان فکر می‌کنیم، به یک پایان فاجعه بار برای تاریخ، فاجعه‌ای در مقیاس جهانی، پایان جهان، یک پایان فاجعه بار و فاجعه بار جهان فکر می‌کنیم و منظور ما از آخرالزمان همین است. با این حال، در قرن اول، وقتی در مورد آخرالزمان در رابطه با قرن اول صحبت می‌کنیم، من مطمئن نیستم که آنها آن را به عنوان اشاره‌ای به پایان جهان یا نوعی فاجعه جهانی درک می‌کردند، اما آن را به عنوان یک قالب ادبی درک می‌کردند. باز هم کلمه آخرالزمان یک اصطلاح ادبی نیست که آنها برای اشاره به نوعی از ادبیات استفاده می‌کردند. این اصطلاحی است که ما استفاده می‌کنیم، اما در واقع از آن ناشی می‌شود. اصطلاح آخرالزمان از فصل اول و آیه اول مکاشفه آمده است و محققان این کلمه را در آن زمان گرفته و از آن برای اشاره به گروهی از آثار ادبی یا گروهی از نوشته‌هایی که بسیار شبیه مکاشفه هستند استفاده می‌کنند. بنابراین نکته این است که به نظر می رسد گروهی از نوشته ها وجود دارند که ویژگی های متمایز و منحصر به فردی دارند که مکاشفه به آنها تعلق دارد و محققان از کلمه مکاشفه یا آخرالزمان کلمه یونانی آپوکالوپسیس که در فصل اول و آیه اول آمده است برای اشاره به این نوع ادبیات استفاده کردند. بنابراین مکاشفه اول آیه اول با وحی عیسی مسیح آغاز می شود که خداوند به او داده است تا به بندگانش نشان دهد. بنابراین ما قبلا به طور خلاصه به این کلمه آخرالزمان یا وحی نگاه کرده ایم و به معنای آشکار شدن یا پرده برداشتن است. اما باز هم در ابتدا به نوعی از ادبیات اشاره نداشت. اما حتی با استفاده از این کلمه به نظر می رسد یوحنا در حال نوشتن اثری ادبی است که به یک آشکارسازی یا کشف شدن وابسته است یا با اون مشخص خواهد شد. و ما امروز دوباره از آن برای اشاره به نوع متمایزی از نوشتار استفاده می کنیم. این نوع نوشتار که ما اون را آخرالزمان مینامیم، تقریباً از حدود یا بیشتر آخرالزمانهایی که ما از وجود آنها گزارش داریم، یک نوع ادبی رایج بود که تقریباً از حدود 200 سال قبل از میلاد تا 200 میلادی شکوفا شد. این یک نوع ادبیات شناخته شده و قابل تشخیص بوده است و تنها دو نمونهایی که ما در مجموعه کتب مقدس در کتاب مقدس خود داریم، البته مکاشفه و سپس کتاب عهد عتیق دانیال است. کتاب حزقیال بخش‌هایی دارد که شبیه آخرالزمان است. کتاب‌های اشعیا و ذکریا نیز بخش‌هایی دارند که شبیه آخرالزمان هستند. اما ده‌ها نوشته دیگر وجود دارد که شبیه کتاب‌های مکاشفه و دانیال هستند. بنابراین مکاشفه و دانیال تنها بخشی از یک گروه وسیع‌تر از نوشته‌ها هستند که محققان آنها را آخرالزمان نامیدند. و ما بررسی خواهیم کرد که آن چیست. اگر به خواندن سایر آخرالزمان‌ها علاقه‌مند هستید و من شما را به این کار تشویق می‌کنم، بهترین کاری که می‌توان انجام داد تا جایی که به صورت مکتوب و چاپی است، می‌توان جلد‌های جیمز چارلز اورس عهد عتیق شب‌هاپیگرافا را تهیه کرد. جلد اول مجموعی از ترجمه‌های انگلیسی اکثر آخرالزمان‌ها است. دوباره نوشته شده تقریباً بین 200 تا 280 پیش از میلاد. در غیر این صورت می توانید به صورت آنلاین به اکثر آنها در گوگل مراجعه کنید و ترجمه های انگلیسی را پیدا کنید. آثار ممکن است با آثاری مانند اول خنوخ، دوم خنوخ، دوم باروک و چهارم عزرا مواجه شوید و مکاشف ابراهیم نیز از مکاشفات رایج است. چوپان هرماس یک مکاشفه اولیه مسیحی بود که تقریبا همزمان با مکاشفه نوشته شده است، اگرچه در مجموعه عهد جدید ما گنجانده نشده است. اما همه اینها آثاری هستند که بسیار شبیه مکاشفه و دانیال هستند و به نظر من به ما کمک می‌کنند تا کمی بیشتر بفهمیم که مکاشفه چیست. خب، آخرالزمان چیست؟ اول از همه آخرالزمان به عنوان یک قالب ادبی به عنوان نوعی از ادبیات اساساً روایتی اول شخص از رویای یک شخص بود. بنابراین فرض بر این است که کسی یک تجربه رویایی داشته و اکنون آن را به صورت زندگی نامه می‌نویسد. بنابراین این روایتی از تجربه رویایی کسی است که آن را نوشته است و اکنون در دسترس دیگران است تا آن را بخوانند و به یک معنا تقریباً آنچه را که پیشگو، نامی که اغلب به فردی که رویا را دیده است اطلاق می شود، آنچه را که پیشگو دیده است، دوباره تجربه کنند، اکنون آن را می نویسد و به خوانندگان خود منتقل می کند. فرض پشت آخرالزمان راهی برای دانستن است. اغلب در گذشته آخرالزمان با دیدگاه خاصی از تاریخ مرتبط بود که در آن تاریخ اساساً شر بود و مستلزم پایان تاریخ و آغاز جهانی جدید دورهای جدید بود که عدالت و برکت را به ارمغان می‌آورد. بنابراین شما نوعی دوگانگی بین عصر شر فعلی که تحت سلطه شر بود و تا حد زیادی به شر واگذار شده بود داشتید و تنها امیدی به عصر آینده‌ای وجود داشت که جایگزین آن شود و عدالت و برکت را به ارمغان بیاورد. و این تنها می توانست منحصراً توسط عمل خدا برای مداخله در تاریخ و پایان دادن به تاریخ و آغاز این عصر آینده حاصل بشود. بنابراین اغلب ادبیات آخرالزمانی به عنوان نشانه‌ای از نوعی آخرالزمان در نظر گرفته می شد. یعنی تاریخ شر بود، تاریخ رها شده بود و تنها امید ما به مداخله الهی و مستقیم خداوند در تاریخ بود تا آن را به پایان برساند و جهانی جدید را آغاز کند. با این حال من فکر می‌کنم این اساسی تر است و در واقع من استدلال می‌کنم وقتی بسیاری از آخرالزمان‌ها را می‌خوانید همه آنها به هر حال با این سناریو مطابقت ندارند. یک فرض اساسی تر در پشت آخرالزمان‌ها راهی برای دانستن است. یک آخرالزمان دوباره روایت اول شخص از تجربه رویایی یک نفر. بنابراین باید یک تجربه رویایی وجود داشته باشد و اون شخص اکنون آن را با توصیف آنچه دیده است می‌نویسد. فرض پشت این است که دانش جهان آسمانی فراتر از آنچه در جهان زمینی می‌بینیم، دانش دیگری وجود دارد، دانش جهان آسمانی، دانش کیهان، دانش آینده، اسرار بهشت، تنها می‌تواند از طریق وحی الهی و مستقیم به قوم خدا آشکار شود. این نوع دانش، دانش جهان آسمانی، دانش آینده، دانش کیهان، اسرار آسمان را نمی‌توان با روش‌های ارتباطی عادی شناخت، بلکه تنها از طریق وحی مستقیم با دریافت وحی مستقیم از جانب خدا میتوان به آن دست یافت. بنابراین به نظر میرسد این فرضی است که در پس یک آخرالزمان نهفته است، مبنی بر این که دانشی از جهان آسمانی و آینده و اسرار آسمان وجود دارد که تنها با وحی مستقیم از جانب خدا میتوان آن را دریافت و شناخت. و این در پس یک آخرالزمان نهفته است. به همین دلیل است که فرد باید بینشی داشته باشد. این دانش از طریق فرم رویایی منتقل می شود. سپس نویسنده این رویا را دریافت می کند و آنچه را که دیده است روایت می کند. باز هم شما این را در کتاب هایی مانند اشعیا فصل ششم پیدا می کنید. ما به آن در ارتباط با سایر متون مکاشفه نگاه خواهیم کرد. حزقیال فصل های اول و دوم و حزقیال 40 تا 48، که چند فصل آخر کتاب حزقیال رویایی از معبد آخرالزمان نهایی است. ما قبلا به کتاب دانیال در عهد عتیق اشاره کردیم. بخش عمده‌ای از آن روایت رویای دانیال است. و سپس همه این آخرالزمان‌های دیگر این ویژگی را دارند که دانش جهان آسمانی و دانش آینده را که تنها از طریق وحی مستقیم از جانب خدا میتوان به دست آورد، منتقل می‌کنند. میتوان گفت که تنها با گشودن آسمان‌ها توسط خدا میتوان به طاق آسمان نفوذ کرد. و در واقع این زبان مشترک در این آخرالزمان هاست که آسمان‌ها گشوده شدند، زیرا این تنها راهی است که بیننده میتونه به این دانش الهی که خدا بر او آشکار و مکشوف میکنه تا بتواند اون را به قوام خود منتقل کند، دست یابد. بنابراین این اولین نکته است. آخرالزمان روایتی رویایی از رویای یک پیشگو یا روایتی روایی ببخشید. روایتی روایی از رویای یک پیشگوست که فرض را بر وجود دانش آسمانی می‌گذارد. اسرار بهشت و آینده را تنها می‌توان از طریق وحی مستقیمی که اکنون نویسنده دریافت می‌کند و به صورت روایی برای بهره‌گیری خوانندگانش می‌نویسد، دانست. باز هم این احتمال وجود دارد که نویسنده با انجام این کار به یک معنا به خوانندگانش اجازه داده باشد تا رویا را دوباره تجربه کنند و در سطحی آنچه را که اون شخص در تجربه رویایی خود دیده است دوباره تجربه کنند. نکته دوم که قبلا در آنچه گفتیم به اون اشاره کردم این است که آخرالزمان‌ها در درجه اول مربوط به دنیای آسمانی و آینده هستند. باز هم این مهم است، زیرا قبلا این تصور وجود داشت که آخرالزمان کاملا مربوط به آینده است و اطلاعات زیادی در مورد آینده وجود دارد، اما در آخرالزمان‌ها یافت می‌شود. با این حال اطلاعات زیادی نیز وجود دارد که محیط بهشت را آشکار می‌کند. در واقع خواهیم دید که مکاشفه در فصل‌های چهارم و پنجم آغاز می‌شود، نه با رویایی از آینده، بلکه با رفتن یوحنا به بهشت و دیدن محیط آسمانی، دیدن عرش خدا، خدا نشسته بر عرش و تمام آسمانی که او را احاطه کرده است، قبل از اینکه او هرگز در مورد چیزی مربوط به تاریخ یا آینده صحبت کند. بنابراین آخرالزمان نه تنها و احتمالاً باید بگوییم که در درجه اول در مورد آینده نبود. وظیفه آخرالزمان پیشبینی آینده نبود. اما باز هم آخرالزمان قرار بود اسرار بهشت را آشکار کند، جهان آسمانی را آشکار سازد. باز هم چیزها و اطلاعاتی که نمی‌توانستند با روش‌های ارتباطی منطقی‌تر شناخته یا درک شوند. بنابراین در یک آخرالزمان اغلب می‌بینیم که پیشگو به بهشت صعود می‌کند، به بهشت برده می‌شود یا گاهی اوقات به مکان‌های دیگر برده می‌شود. دوباره می‌بینید که در مکاشفه 4 و 5 اشعیا فصل 6 حزقیال 1 و 2 با رفتن یا دیدن رویایی از محیط آسمانی توسط پیامبر با خدا و تخت او و بهشت یا فرشت‌هایی که او را احاطه کرده است آغاز می‌شود. بنابراین نه تنها در مورد آینده، اگرچه آن را شامل می‌شود، بلکه در مورد دنیای آسمانی نیز صحبت می‌شود. و یکی از کتاب‌های مهمتر، به نظرم هنوز هم یکی از مهمترین کتاب‌هاست، اگرچه اثری قدیمی‌تر است. اگر اوائل دهه 1980 را در نظر بگیرید، اثری قدیمی تر از کریستوفر رولند به نام بهشت گشوده است که در اون او به طرز بسیار مفیدی این دیدگاه را بسط می دهد. خواندنش طولانی است، اما بخشهایی از آن بسیار مفید بود، جایی که او نشان داد که محتوای ادبیات آخرالزمانی فقط آینده نیست. محتوا متنوع بود، اما او گفت فرض بر این است که اصراری وجود دارد، اصرار آسمانی در مورد نیت خدا برای بشریت و جهان و اصرار جهان آسمانی که فقط میتوانند شناخته شوند، فقط میتوانند توسط وحی الهی به شکل یک رویا فاش شوند. و این همون چیزی است که آخرالزمان نامیده میشود. بنابراین اول از همه آخرالزمان روایتی روایی از تجربه رویایی یک فرد است. دوم اغلب درباره آینده است، اما در درجه اول درباره جهان آسمانی به عنوان محتوای آنچه فرد دیده است. باز هم فرض بر این است که اصرار بهشت و اصرار خدا و نیت او برای بشریت و جهان تنها از طریق وحی الهی قابل فهم است. سومین ویژگی آخرالزمان این است که معمولاً این اطلاعات در مورد جهان آسمانی و آینده از طریق زبان و تصاویر بسیار نمادین منتقل می شود. استعاره ها و نمادگرایی شیوه های اصلی ارتباط هستند. بنابراین یک بیننده یک تجربه رویایی داره و آنچه میبیند به زبان نمادین به او منتقل میشود و سپس او به زبان نمادین و نمادگرایی مینویسد که تا حد امکان به آنچه واقعا در رویا دیده است شباهت داشته باشد. بنابراین اغلب نویسندگانی را می‌بینید که می‌گویند من چیزی را دیدم که مانند بلور می‌درخشید، یا کسی را به عنوان پسر انسان دیدم، یا چیزی را به عنوان تخت دیدم. ایده این است که تا حد امکان به آنچه نویسنده در رویای خود دیده است شباهت داشته باشد. بنابراین من فکر می‌کنم و آن را اینطور برداشت می‌کنم که نویسنده در تجربه رویایی خود چیزهایی را می‌بیند که به او منتقل می‌شوند یا به شکل نمادین می‌بیند و سپس همانطور که آنها را می‌نویسد و روایت می‌کند، آنها را با استفاده از نمادها و تصاویری روایت می‌کند که تا حد امکان به آنچه واقعاً دیده است شباهت دارند. ما به این موضوع باز خواهیم گشت و خواهیم دید که چرا این مهم است. اما شاید یکی از دلایل استفاده از نمادگرایی این باشد که نویسنده در حال آشکار کردن یک واقعیت آسمانی است، واقعیتی که از این واقعیت زمینی فراتر می‌رود، به طوری که زبان نمادین مناسب‌ترین زبان برای انتقال اون واقعیت است، چیزی که آسمانی است و از قلمرو زمینی فراتر می‌رود. با این حال، نمادگرایی روشی برای برقراری ارتباط دارد که قدرتمندتر از ابزارهای ارتباطی سرراست و تحت لفظی تر است. یعنی نمادگرایی اغلب نه تنها از نظر محتوا ارتباط برقرار می‌کند، بلکه این کار را به گونه‌ای انجام می‌دهد که احساسات را برمیانگیزد و کل وجود را، چه از نظر عقلانی و چه از نظر عاطفی، شاید مهمتر از آن از نظر عاطفی در برقراری ارتباط با بیننده و همچنین با خوانندگان درگیر می‌کند. همچنین خواهیم دید که زبان نمادین همچنین روشی برای تمرکز بیشتر بر معنای کلامی به جای هویت دقیق آنچه نویسنده دیده است، دارد. پس در مورد آن فکر کنید. چه چیزی بیشتر شما را تحت تأثیر قرار می‌دهد؟ اگر از کسی بشنوید که میگد مراقبش باش چون می‌داند چطور حیله‌گر و فریبنده باشد، یا مراقبش باش چون یک مار است، مار خطاب کردن او احساسات را برمی‌انگیزد، به خصوص اگر مثل من از مارها بیزار باشید. این کار انواع احساسات را برمی‌انگیزد و با واکنش عاطفی شما بازی می‌کند. مار خطاب کردن او راه قدرتمندتری است، یک راه استعاری برای گفتن اینکه او حیله‌گر و فریبنده است. بنابراین نمادگرایی راهی برای برانگیختن تخیلات ما، برانگیختن احساسات ما و ایجاد نه تنها یک پاسخ منطقی بلکه یک پاسخ احساسی به اطلاعاتی که بیننده اکنون منتقل می‌کند دارد. بنابراین نمادگرایی بخش بسیار مهمی از ادبیات آخرالزمانی است. آنچه نویسنده واقعاً دیده است، نه تنها به صورت نمادین به او منتقل می شود، بلکه اکنون او به زبانی نمادین و استعاری می نویسد که بسیار بسیار شبیه به چیزی است که واقعاً دیده است. بنابراین، همانطور که خواهیم دید، بخشی از تفسیر آخرالزمان تلاش برای درک معنای نمادگرایی است. نویسنده این نمادگرایی را از کجا آورده است؟ به چه چیزی اشاره دارد؟ چه چیزی را می خواهد منتقل کند؟ بعدن به این موضوع خواهیم پرداخت و البته همونطور که مکاشفه رو بررسی میکنیم، انواع فرصتها رو برای کلنجار رفتن با نمادها و تصاویر خواهیم داشت. یکی دیگر از ویژگی‌های ادبیات آخرالزمانی که به برخی از مواردی که قبلن در مورد آنها صحبت کردیم مربوط میشود، این است که این ادبیات تصویری از واقعیت آسمانی و آینده است. یک تصویر آخرالزمانی قرار است دیدگاه جدیدی در مورد زمان حال و زمان حال خوانندگان ارائه دهد. باز هم یعنی آخرالزمان در درجه اول قرار نیست آینده را پیش بینی کند، به خصوص آینده‌ای بسیار بسیار فراتر از افق خوانندگان. آخرالزمان قرار است دیدگاهی از وضعیت فعلی خوانندگان ارائه دهد. معمولا فرض پشت آخرالزمان ها این است که اگرچه این در مورد همه آنها صادق نیست، اما فکر می‌کنم تا اونجا که به این موضوع مربوط می‌شود که دقیقاً چه چیزی باعث شده یک نویسنده دیدگاهی داشته باشه و آخرالزمان بنویسد، چه نوع موقعیت‌هایی؟ اما یک موقعیت رایج اغلب زمانی است که قوم خدا با نوعی بحران روبرو هستند، مانند زندگی تحت ستمه یک امپراتوری غالب، آخرالزمان برای کمک به آنها در کنار آمدن با اون و ارائه دیدگاهی در مورد آن است. به یاد داشته باشید که گفتیم آخرالزمان برای آشکار کردن و فاش کردن یا افشای اطلاعات مربوط به قلمروهای آسمانی و جهان آسمانی نیت خدا و اصرار آسمانی که اکنون برای یک پیشگو آشکار شده است که او به بشریت یا به خوانندگانش به قوم خدا منتقل می‌کند. هدف پشت این امر ارائه دیدگاهی در مورد وضعیت آنها بود تا به آنها اجازه دهد اون را از دریچه جدیدی ببینند تا بتوانند بر اساس اون واکنش نشان دهند. وقتی این اطلاعات را داشته باشند، وقتی این دانش را از طریق یک رویای آخرالزمانی که براشون نوشته شده است، به دست آورند، وقتی اکنون این اطلاعات و این دیدگاه جدید را داشته باشند، اکنون می توانند وضعیت خود را از زاویه جدیدی ببینند و بر اساس اون واکنش نشان دهند. شاید چند تشبیه امروزی در مورد نحوه عمل کرده یک رویا یا آخرالزمان. یکی از آنها، و این مختص من نیست، اگر زیاد مطالعه کنید، افراد زیادی را خواهید یافت که از این مثال استفاده می کنند. من توانستم رد آن را تا سال 1974 و تفسیری از محققی به نام جورج بیزلی موری، تفسیری اولیه که او در کتاب مکاشفه نوشت، پیدا کنم که هنوز هم بسیار مفید است. اما او از تشبیهی کارتون سیاسی استفاده کرده است. ممکن است به قبل از آن زمان برگردد، اما او، بدون جستجو، اولین کسی است که من از این تشبیه استفاده کرده است و بسیاری دیگر آن را تا به امروز به کار بردند. فکر می‌کنم این تشبیه مفید است. به این فکر کنید که یک کارتون سیاسی چگونه کار می‌کند. وقتی یک کارتون سیاسی را می‌خوانید، دو چیز مهم است. اول، کارتون سیاسی است که از طریق تصاویر بسیار نمادین و اغراق‌آمیز ارتباط برقرار می‌کند. بنابراین، شما یک کارتون سیاسی را می‌خوانید، اگر با تصویر و اگر با وضعیت سیاسی آشنا باشید، می‌توانید اون تصاویر و معنای آنها و آنچه را که پیشنهاد می‌دهند و آنچه را که در مورد وضعیت سیاسی بیان می‌کنند، شناسایی کنید. یک نویسنده می‌تواند بنشین و یک پاراگراف نثر ساده در مورد دیدگاه خود در مورد آنچه از نظر سیاسی در حال وقوع است بنویسد، اما یک کارتون سیاسی، روشی بسیار تخیلی و برانگیزاننده برای اظهار نظر یا حتی انتقاد از آنچه از نظر سیاسی در حال وقوع است، میباشد. و وقتی یک کارتون سیاسی را می‌خوانید، دوباره متوجه می‌شوید که تصاویر گاهی اوقات اغراق‌آمیز هستند. گاهی اوقات می‌توانید رئیس جمهور ایالات متحده یا رئیس جمهور یا رهبر کشور دیگری را با ویژگی‌های اغراق‌آمیز مانند سر یا چیز دیگری شناسایی کنید تا شناسایی از دستتان نرود. اغلب حیوانات به عنوان نشانه یا نماد احزاب سیاسی مختلف در ایالات متحده آمریکا عمل می‌کنند. فیل به عنوان نمادی برای یک حزب سیاسی عمل می کند. علاق به عنوان نمادی برای یک حزب سیاسی خاص عمل می کند. عقاب به عنوان نمادی برای ایالات متحده آمریکا و سایر تصاویری که تصاویر آرشیوی هستند و ما به ارتباط آنها با چیزهای خاص عادت کرده ایم عمل می کند. بنابراین نویسنده یک کارتون سیاسی از تصاویر و نمادهایی که ما با آنها آشنا هستیم استفاده می کند و تقریبا آنها را اغراق می کند تا چیزی در مورد وضعیت سیاسی به روشی که چیزی بیش از انتقال اطلاعات ساده است منتقل کند. این با احساسات شما بازی می کند. واکنشی را برمی‌انگیزد. تخیل و احساسات شما را به بازی می گیرد تا به گونهایی واکنش نشان دهید و موقعیت را به گونهایی ببینید که نویسنده کارتون می خواهد. بنابراین اولین نکته در مورد کارتون‌های سیاسی ماهیت نمادین آنهاست. آنها از طریق نمادها و استعاره‌ها، ساختارهای تخیلی اغراق‌آمیز از رهبران سیاسی و کشورها و موقعیت‌ها و چیزهایی از این قبیل ارتباط برقرار می‌کنند. این موضوع مرا به دومین ویژگی می‌رساند که کارتون‌های سیاسی به افراد و رویدادهای واقعی اشاره دارند. آنها تخیلی نیستند. آنها فقط یک زبان یا تصاویر افسانه‌ای یا علمی تخیلی نیستند. آنها در واقع به اشخاص، رویدادها و مکانهای واقعی اشاره دارند. با این حال، آن اشخاص، رویدادها و مکانها با زبانی بسیار نمادین و استعاری به تصویر کشیده شدند. همین امر در مورد آخرالزمان نیز صادق است. به نظر من، آخرالزمان به اشخاص، مکانها و رویدادهای واقعی در تاریخ و آینده اشاره دارد. آخرالزمان‌ها به آینده اشاره دارند، هرچند نمنحصرند. بنابراین آخرالزمان به اشخاص، رویدادها و مکان‌های واقعی در تاریخ، در زمان خوانندگان و در آینده اشاره دارد. اما آخرالزمان‌ها اون اشخاص، مکان‌ها و رویدادها را مانند یک کارتون سیاسی با تصاویر بسیار نمادین و تخیلی و گاهی حتی اغراق‌آمیز توصیف می‌کنند تا شما منظور را متوجه شوید. به این ترتیب شما به موقعیت به شیوه‌های جدید نگاه می‌کنید. دیدگاه نویسنده را به شیوه‌ای جدید می‌بینید و دوباره می‌توانید موقعیت خود را از دریچه‌های جدید ببینید. بنابراین برای مثال، اگر شما قوم خدا هستید و تحت یک رژیم سرکوبگر، یک امپراتوری زندگی می‌کنید، آخرالزمان ممکن است به شما کمک کند تا اون موقعیت را دوباره تفسیر کنید و اون را از زاویه‌های کاملاً جدید ببینید. بنابراین کارتون‌های سیاسی به عنوان مثال می‌توانند به ما کمک کنند تا بفهمیم آخرالزمان چگونه عمل می‌کند. بله، به وقایع و موقعیت‌ها و اشخاص و مکان‌های واقعی اشاره دارد، اما آنها را با زبانی بسیار نمادین، تخیلی و گاهی حتی اغراق‌آمیز به تصویر می‌کشد تا شما منظور را متوجه شوید. و به این ترتیب شما موقعیت را از زاویه جدیدی می‌بینید. تشبیه دیگری که دوست دارم در توصیف آخرالزمان استفاده کنم، کمی شبیه تماشای یک نمایش است. اگر در یک سالن اجتماعات نشسته باشید و نمایشی رو که روی صحنه میره تماشا کنید، تنها چیزی که میبینید اتفاقاتی است که در اون صحنه میافتد. چیزی که شما نمیبینید، چیزی است که پشت پرده، پشت صحنه که باعث اجرای نمایش میشود، میگذرد. اگر میتوانستید پرده رو بالا بزنید و پشت آن رو نگاه کنید، مدیر صحنه رو میدیدید، شاید تمام افرادی که مسئول نورپردازی هستند رو میدیدید، تمام افرادی که مسئول وسایل صحنه و لباس‌ها هستند را می‌دیدید، افرادی را می‌دیدید که با عجله این طرف و آن طرف می‌روند و انواع کارهایی را انجام می‌دهند که باعث اجرای نمایش می‌شود. اما وقتی فقط در حال تماشای نمایش هستید، اینها را نمی‌بینید. این تقریباً همون چیزی است که وحی یا آخرالزمان به آن شباهت دارد. این نمایش شبیه چیزی است که شما با چشمان خود می‌بینید. از نظر تجربی در اطراف من چه می‌گذرد؟ و کاری که آخرالزمان انجام میدهد این است که پرده رو کنار میزنه تا بتونید پشت صحنه و پشت صحنه رو ببینید تا ببینید واقعا چه اتفاقی میافتد تا یک واقعیت کاملا جدید رو ببینید که در واقع بر واقعیتی که من با چشمانم میبینم تأثیر میگذاره و با اون برخورد میکنه. و باز هم کل نکته آخرالزمان این است که شناخت واقعیت پشت آنچه میبینم تنها از طریق یک آشکارسازی کنار رفتن پردهی آسمان امکان پذیر است تا بتوانید پشت این دنیای فیزیکی را ببینید، چیزی بیش از آنچه با چشم دیده می شود. وقتی به دنیای تجربی که می توانم اون را به چشم لمس کنم و با حواسم حس کنم و ببینم نگاه می کنم، آخرالزمان به من یادآوری می کند که واقعیت چیزی بیش از این است. یک واقعیت کاملا جدید، یک دنیای آسمانی، یک واقعیت آسمانی و همچنین آینده‌ای وجود دارد که تنها از طریق این وحی و از طریق این رویا قابل آشکارسازی و شناخت است. و اون واقعیت بر آنچه در دنیای من می‌گذرد تأثیر می‌گذارد و آن را تعیین می‌کند. به نوعی پشت آن ایستاده است. و با دیدن این واقعیت من نمایش را از زاویه کاملاً جدیدی می‌بینم. و اکنون می‌توانم از زاویه دیگری به آن پاسخ دهم. بنابراین برای مثال دوباره در مورد وحی فقط در ابتدا، شاید اکنون بتانید ببینید که وحی چگونه ممکن است کار کند و اینکه چرا ما کمی وقت صرف صحبت در مورد پیشینه تاریخی می‌کنیم. با توجه به وضعیت بسیاری از خوانندگان در قرن اول، هفت کلیسایی که از مکاشفه دو و سه آمدند در امپراتوری روم زندگی می‌کردند، جایی که قیصر بر تخت سلطنت خود نشسته بود و جایی که با انواع تصاویر و یادآوری‌هایی از دین سپاسگزاری که به قیصر و حتی خدایان دیگر و امپراتوری روم برای رفاه، صلح خود داشتند و وسوسه سازش پرستش و وفاداری انحصاری به خدا با درگیر شدن در فرهنگ و تجارت و مذهب امپراتوری روم و سیاست آن مواجه بودند که همه اینها با هم در هم تنیده و با دقت و از نزدیک در هم تنیده بودند. بنابراین کتاب مکاشفه به عنوان یک آخرالزمان میگه آنچه را که وقتی به اطراف نگاه میکنید و به امپراتوری روم و آنچه در حال وقوع است نگاه میکنید، میبینید آنچه در دنیای تجربی میبینید همه چیز نیست. چیزهای بیشتری از آنچه به چشم میآید وجود دارد. به عنوان یک آخرالزمان مکاشفه سپس پرده را کنار میزند یا حجاب را کنار میزند تا آنها بتوانند پشت صحنه تاریخ را ببینند. و آنها واقعا میتوانند دنیای آسمانی را ببینند و می توانند آینده ای را ببینند که به آنها اجازه می دهد وضعیت خود را در نوری جدید ببینند. اکنون روم مانند گذشته به نظر نمی رسد. حالا آنها موقعیت خود را از زاویه جدیدی می بینند و می فهمند که چگونه باید واکنش نشان دهند. به عنوان یک آخرالزمان، این فیلم با استفاده از نمادها، تصاویر و استعاره هایی که دقیقاً آنچه را که در دنیای آنها می گذرد به تصویر می کشد، دیدگاه کاملا متفاوتی ارائه می دهد. بنابراین با روم ارتباط برقرار نکنید. مراقب باشید که با روم همراه نشوید. و مراقب باشید که وفاداری انحصاری به عیسی مسیح و خدا، پرستشی که فقط آنها شایسته آن هستند را نقض نکنید. بنابراین اول از همه گفتیم که مکاشفه روایتی روایی از تجربه رویایی یک شخص است. دوم آن تجربه رویایی یک واقعیت متعالی و آسمانی را منتقل می کرد. سوم این تجربه از طریق زبانی بسیار نمادین منتقل می شد. این به اشخاص، مکانها و رویدادهای واقعی در تاریخ اشاره دارد. اما این کار را به صورت نمادین و استعاری انجام می‌دهد. چهارم، وحی به عنوان یک آخرال زمان، یک بینش است، به عنوان بینشی از جهان آسمانی و واقعیت آسمانی، دیدگاه متفاوتی از جهان کنونی آنها ارائه می‌دهد. به آنها اجازه می‌دهد تا چیزها را از دریچه جدید ببینند. و در نهایت، باز هم، کارکرد آخرال زمان پیشبینی آینده نیست. کارکرد اصلی آخرال زمان تشویق و هشدار است. برای مثال، تشویق آن دسته از مسیحیان یا قوم خدا که در محاصره یک امپراتوری یا جامعه ظالم هستند. اما همچنین به معنای هشدار دادن در مورد داوری قریب‌الوقوع برای کسانی است که سازش می‌کنند یا برای کسانی که از نشان دادن وفاداری خود به خدا به تنهایی امتناع می‌ورزند. بنابراین، وقتی به مکاشفه نگاه می‌کنید، مکاشفه تمام این ویژگی‌هایی را که مشخصاً متعلق به این نوع ادبیات به نام آخرال زمان است، به اشتراک می‌گذارد. بنابراین به نظر من مکاشفه را می توان به عنوان یک آخرالزمان طبقه بندی کرد. روایتی اول شخص از رویای یک نفر، تجربه‌های رویایی از جهان آسمانی و آینده که با زبانی بسیار نمادین بیان می شود و دیدگاهی متعالی و آسمانی از وضعیت آنها را به منظور تشویق و هشدار ارائه می دهد. از آنجایی که مکاشفه با این ویژگی‌ها مطابقت دارد، می توان آن را آخرالزمان نامید. حال ویژگی‌های دیگری نیز وجود دارد که گاهی اوقات در آخرالزمان‌هایی که مکاشفه دارد می‌بینید و من از آنها صرف نظر کردم. یکی از آنها شیوع موجودات فرشتگون است. شما اغلب در آخرالزمان فرشتگانی را می‌بینید که یا با فرد صاحب رویا صحبت و گفتگو می‌کنند یا فرد را هدایت می‌کنند، چیزی شبیه به سه روح در سرود کریسمس چارلز دیکنز که ابنزر اسکروچ را در نوعی سفر رویایی هدایت کردند. گاهی اوقات فرشتگانی را می‌بینید که اون نقش و انواع نقش‌های دیگر را ایفا می‌کنند و داوری را بر زمین نازل می‌کنند. مکاشفه نیز از همون ابتدا مملو از اشارات به موجودات فرشته‌ای است، شاید نه به گستردگی برخی دیگر از آخرالزمان‌ها، اما با این حال موجودات فرشته‌ای را در سراسر کتاب مکاشفه پیدا می‌کنید. بنابراین به نظر من مکاشفه را می‌توان به وضوح به عنوان یک آخرالزمان طبقه‌بندی کرد. هر چقدر هم که منحصر به فرد باشد، هر چقدر هم که با سایر آخرالزمان‌ها متفاوت باشد، مکاشفه همچنان می‌تواند به عنوان یک آخرالزمان توصیف شود. یکی از ویژگی‌هایی که مکاشفه را به وضوح متمایز می‌کند، این است که بیشتر مکاشفه‌هایی که بین حدود 200 سال قبل از میلاد تا 200 سال پس از میلاد نوشته شدند، چیزی هستند که محققان آن را با نام مستعار می‌نامند که معمولاً به نام شخص دیگری نوشته می‌شوند. یعنی شخصی که ادعا می کند رویا دیده، واقعا اون شخص نیست. ممکن است کسی ادعا کند که رویایی در روح خنوخ یا آزرا دیده است. به عبارت دیگر، کتابهایی با عنوان اول خنوخ و دوم خنوخ، از نظر تاریخی، واقعا توسط آن شخص نوشته نشدند. آنها به وضوح توسط شخص دیگری به نام خنوخ نوشته شدند. ممکن است که این شخص در واقع با روحیه خنوخ می نویسد، ردای خنوخ را برتن می کند، و این رویا را می‌بیند. برخی دیگر می‌گویند نه، این فقط کسی است که سعی می‌کند به قدرت برسد یا توجه دیگران را جلب کند. بنابراین به نام کسی مشهور مانند خنوخ یا عزرا یا کسی شبیه به آنها می‌نویسد. مکاشفه به نام شخص دیگری نوشته نشده است. یوحنا خود را به عنوان معاصر خوانندگانش معرفی می‌کند. او ادعا می‌کند به خصوص در فصل 1 و آیه 9 می‌گوید من یوحنا برادر و همراه شما در رنج و پادشاهی و بردباری که در عیسی مسیح از آن ماست. یوحنا این را به نام برخی از شخصیت‌های تاریخی گذشته مانند خنوخ یا عزرا یا ابراهیم یا دانیال یا کسی شبیه به آنها نمی‌نویسد. یوحنا این را به عنوان معاصر خوانندگان خودش می‌نویسد. او در رنج آنها و در پادشاهی خدا با آنها همزاد پنداری می‌کند. اکنون او به عنوان معاصر آنها می نویسد تا به وضعیت مستقیم آنها بپردازد. مکاشفه یک آخرالزمان است. بعداً به تفاوت‌های ایجاد شده و نحوه خواندن آن خواهیم پرداخت. دومین ژانر ادبی یا نوع ادبی که مکاشفه به وضوح به آن تعلق دارد، نبوت است. در واقع خود یوحنا چندین بار در سراسر کتاب، در ابتدا و به ویژه در پایان به کتاب خود به عنوان یک نبوت اشاره می کند. بنابراین برای مثال در فصل 1 و آیه 3 او گفت خوشا به حال کسی که کلمات این پیشگویی را می‌خواند و خوشا به حال کسانی که اون را می‌شنوند و به اون عمل می‌کنند. فصل 22 و آیه 7 اینک من به زودی می‌آیم، خوشا به حال کسی که کلمات پیشگویی این کتاب را حفظ می‌کند. و همچنین آیه 10 سپس به من گفت کلام نبود، این کتاب را مهرموم نکن. و آیات 18 و 19 به هر کسی که کلام نبود این کتاب را بشنود هشدار می‌دهم. و 19 و اگر کسی از این کتاب نبود چیزی کم کند. بنابراین یوحنا به وضوح کتاب خود را به عنوان یک نبود معرفی می‌کند یا قصد دارد کتابش به عنوان یک نبود خوانده شود. و همانطور که خواهیم دید به نظر من مهم است که او این کار را در ابتدا و انتهای کتاب انجام می‌دهد. همانطور که خواهیم دید من متقاعد شدم که یوحنا با نوشتن و برچسب زدن به عنوان یک پیشگویی، بله، او قصد دارد اون را به عنوان نوعی پیشگویی مسیحی قرن اول درک کنه. اما در عین حال، یوحنا به وضوح طوری می نویسد که انگار در سنت پیامبران عهد عتیق می نویسد. او چیزی می نویسد که می خواهد با همون اقتدار و جدیتی که اشعیا یا حزقیال را در نظر می گیرند، مورد توجه قرار گیرد. و این را می توان از این واقعیت دریافت که یوحنا بارها و بارها از زبان انبیای عهد عتیق الهام می گیرد. یوحنا بسیاری از تصاویر و نمادهای خود را از کجا می آورد؟ بیشتر آنها مستقیما از متون نبوی عهد عتیق آمدند. حتی بیشتر از آن یوحنا از زبانی مانند فصل 10 استفاده می کند، او از زبان خوردن تمار استفاده خواهد کرد. یا از زبان مأموریت یا صحنه‌های خاصی که مستقیماً از کتب نبوی آمدند استفاده خواهد کرد. بنابراین یوحنا قصد دارد کتابش اساساً یک پیشگویی باشد و پیشگویی‌های مطابق و در راستای سنت پیامبران عهد عتیق مانند حزقیال و اشعیا و سایر پیامبران، ارمیا و غیره. بنابراین جای تردید است که یوحنا من مطمئن نیستم که یوحنا آخرالزمان را از پیشگویی متمایز می‌کرده است. به احتمال زیاد ما دوباره این دو را از هم متمایز می کنیم، اما احتمالاً یوحنا آنها را بسیار مشابه یا یکسان می دید. در واقع همانطور که قبلاً در اشعیا 6 و حزقیال 1 و 2 دیدهایم، انبیایی داریم که تجربیات رویایی دارند که بسیار شبیه به تجربیات یوحنا در مکاشفه است. در واقع یوحنا از آن متون برای توصیف تجربه رویایی خود استفاده خواهد کرد. اما یوحنا آشکارا قصد دارد کتابش به عنوان یک پیامبر عهد عتیق یا نوشته‌ای در سنت پیامبران بزرگ عهد عتیق گذشته خوانده شود. اجازه دهید مختصراً در مورد نویسنده کتاب بگویم. نمی‌خواهم این نکته را طولانی کنم و نمی‌خواهم وقت زیادی را صرف استدلال برای هویت دقیق نویسنده کنم. نویسنده خود را یوحنا معرفی می‌کند، اما در طول تاریخ کلیسا و حتی با خواندن عهد جدید متوجه می شوید که چند یوحنا وجود دارند که می توانند نویسندهی بالقوه‌ی مکاشفه باشند. با خواندن تاریخ کلیسا، تعدادی یوحنا پیدا می کنید که می توانند نویسندهی کتاب مکاشفه باشند. با این حال، جالب است که بسیاری یوحنای نویسنده در مکاشفه را همان نویسندهی انجیل چهارم و همان نویسندهی یوحنای اول، دوم و سوم دانستند، یعنی یوحنای رسول، یکی از شاگردان عیسی، یکی از حواریون عیسی. او کسی بود که این رویا را دید. دیگران به دلایل مختلف در این مورد تردید داشتند و گفتند که همون یوحنا نمیتونسته این را نوشته باشد. بنابراین آنها به دنبال یوحناهای دیگری هستند که در ادبیات و تاریخ کلیسا به عنوان نویسنده احتمالی کتاب مکاشفه ذکر شدند. شاید یکی دیگر از یوحناهای مشهور قرن اول پیامبری بوده که برای این کلیساها شناخته شده بوده، بنابراین مجبور نبوده برای معرفی خود وقت بگذارد. اگرچه فکر میکنم میتوان یوحنای رسول را نویسندهی کتاب مکاشفه دانست، اما وقتی خود کتاب مکاشفه را میخونید، جالب است که نویسنده ادعای اقتدار یک رسول را نداره. این موضوع به ویژه از این جهت جالب است که نویسنده، همانطور که خواهیم دید، به صورت نامه نیز مینویسد. برخلاف پولس که تقریبا تمام نامه هایش را با اشاره به اقتدار رسولی خود آغاز میکند و در کتابهای خاصی مانند اول قرنتیان، بارها و بارها ادعای اقتدار خود به عنوان یک رسول را برای خطاب به خوانندگانش مطرح می کند، یوحنا چنین کاری نمی کند. یوحنا ادعا نمی کند، حتی اگر این یوحنای رسول باشد، جالب است که او اقتدار خود را بر رسالتش بنا نمی کند. در عوض او اقتدار یک پیامبر عهد عتیق را ادعا می کند. همانطور که ریچارد باوکام می گوید، یوحنا در اوج سنت نبوی عهد عتیق می نویسد. یوحنا نشان خواهد داد که چگونه این پیشگویی های عهد عتیق در شخص عیسی مسیح به اوج و تحقق خود می رسند. اما در غیر این صورت، یوحنا به وضوح ادعای اقتدار یک پیامبر عهد عتیق را دارد. او در سنت پیامبران عهد عتیق می نویسد و اکنون نشان می دهد که چگونه آنها در شخص عیسی مسیح به اوج و کمال خود می رسند. بنابراین به طور خواستر، چه پیشگویی‌هایی به ما کمک می‌کند تا آنچه را که در مکاشفه اتفاق می‌افتد درک کنیم؟ اساساً یک پیامبر صرفاً کسی بود که پیام خدا را به مردم اعلام می‌کرد. وقتی عهد عتیق را با دقت می‌خوانید، متوجه می‌شوید که پیامبران از نظر تاریخی در زمان‌های خاصی از تاریخ اسرائیل توسط خدا فراخوانده شدند. معمولاً وقتی از رابطه پیمانی خود با خدا منحرف می‌شدند، معمولاً وقتی به دنبال بت می‌رفتند و به بت‌پرستی روی می‌آوردند. اغلب وقتی به دلیل گناهکاری خود در معرض خطر تبعید و اسارت بودند. وقتی به سخنان تسلی بخش و تشویق‌آمیز یا هشداردهنده نیاز داشتند، خدا پیامبری را فرا می‌خواند و پیامبری را با پیامی برای خطاب به مردم در آن موقعیت‌ها برمیان گیخت. در واقع، یکی از نویسندگان گفته است که پیامبر مجری عهد و پیمان است. کسی که رابطه عهدی اسرائیل با خدا را که در معرض خطر نقض آن بود یا نقض کرده بود، اجرا و یادآوری می‌کرد. بنابراین قرار بود یک پیامبر مردم را به رابطه عهدیشان با خدا و وفاداری به عهدشان فراخواند. بنابراین نکته اصلی این است که یک پیامبر در درجه اول پیشبینی کننده آینده نیست. من فکر می‌کنم ما اغلب پیامبرانی را می‌خوانیم که مانند کسی هستند که فالگیر است و به گوی بلورین خیره می‌شود تا آینده شما را پیشگویی کند، یا مانند کسی که فال تاروت می‌گیرد یا کفبینی می‌کند تا کنجکاوی شما را ارضا کند یا نگرانی شما را آرام کند و با پیشبینی ساده اتفاقات به شما حس کنترل بر اتفاقات آینده را بدهد. این کاری نیست که یک پیامبر انجام می‌داد. یک پیامبر پیشگو نبود که صرفاً آینده را برای مردم پیشگویی کند تا بدونند در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد. یک پیامبر باز هم کسی بود که پیام خدا را در دوره‌های خاصی از تاریخ اسرائیل اعلام می‌کرد و آنها را به وفاداری به رابطه عهد با خدا فراخواند. باز هم با وعده رستگاری، اما همچنین با هشدار دادن به آنها در مورد داوری قریب‌الوقوع در صورت امتناع از توبه و اطاعت. بنابراین یک پیامبر مردم را به رابطه با خدایشان فراخواند. یک پیامبر پیامی را اعلام کرد. آنها گاهی اوقات آینده را پیش بینی کردند. انتظار زیادی برای رستگاری و داوری آینده وجود دارد، اما این هدف اصلی آنها نبود. حتی آن هم برای الهام بخشیدن به ایمان در قوم خدا و فراخواندن آنها به توبه و رابطه با خدا بود. گاهی اوقات اغلب می‌بینیم که پیامبران از ملت‌ها و امپراتوری‌های بیخدای اطراف خود انتقاد می‌کنند. آنها نه تنها پیامی را برای قوم خدا در مورد وضعیت معنوی خودشون بیان کردند، بلکه امپراتوری‌های بیخدا و ستمگر آن زمان را نیز آشکار و نقد کردند و نشان دادند که این امر منجر به داوری و حذف آنها خواهد شد. بنابراین پیامبران در درجه اول پیش‌بینی کننده آینده نبودند، بلکه قرار بود قوم خدا را به رابطه عهد و پیمان بازگردانند. پیامبران آینده را پیش بینی می کردند، اما کاری که اغلب انجام می دادند این بود که وضعیت فعلی را در مقابل اهداف گسترده تر خدا برای جهان و بشریت قرار می دادند. بنابراین گاهی اوقات پیامبران را می بینید که طوری صحبت می کنند که گویی در حال توصیف وقایعی در زمان خود خواننده یا آینده نزدیک در افقهای وجود و دنیای خود هستند و سپس خیلی سریع به توصیف وقایعی می پردازند که پایان یا نتیجه گیری پایان جهان و پایان تاریخ را به تصویر می کشند. باز هم کاری که پیامبران اغلب انجام می دادند صرفاً نشان دادن این بود که چگونه وضعیت فعلی خوانندگان در نهایت در پرتو اهداف و مقاصد گسترده تر خدا برای کل تاریخ شکل می گیرد و قابل درک است. ویژگی دوم ادبیات نبویی این است که پیامبران یا ادبیات نبویی یا پیشگویی ریشه در تاریخ دارد. پیشگویی باز هم فقط پیشبینی آینده یا فقط یک نوع فانتزی ادبی نبود. پیشگویی آشکارا ریشه در تاریخ داشت. درباره عمل خدا در تاریخ بود. این درباره مداخله خدا در تاریخ بود. درباره برنامه ها و خواسته های خدا برای قومش که در تاریخ زندگی می کنند. بنابراین باید انتظار داشته باشیم که به عنوان یک پیشگویی کتابی مانند مکاشفه درباره وقایع، اشخاص و مکانهای واقعی در تاریخ باشد. این درباره عمل خدا در تاریخ، در میان و به نمایندگی از قومش خواهد بود. ویژگی سوم نبود، نه تنها اعلام پیام خدا به قومش است، به ویژه برای فراخواندن آنها به ایمان، هشدار دادن به آنها در مورد سازش و بت‌پرستی و در انجام این کار همچنین ارائه نقدی از امپراتوری‌ها و ملت‌های بیخدا و شرور. دوم، نه تنها ریشه در تاریخ دارد، بلکه اعمال خدا را در تاریخ به تصویر می‌کشد. سوم نبود در درجه اول یکی از پیام‌های اصلی در مورد داوری و رستگاری برای مؤمنان و کافران است. برای قوم وفادار خدا، خداوند وعده رستگاری و تبریه می‌دهد و آنها را با رستگاریشان پاداش می‌دهد. برای کسانی که سازش می‌کنند و از توب امتناع می‌ورزند و برای امپراتوری‌ها و ملت‌های شروری که به قوم خدا ظلم می‌کنند، خداوند وعده داوری می‌دهد. و در نهایت درست مانند یک آخرال زمان یک پیشگویی در درجه اول به منظور تشویق و هشدار نوشته شده است. باز هم یک پیامبر در درجه اول برای پیشبینی آینده و صف کشیدن همه بنی اسرائیل برای نگاه کردن به گوی بلورین و گفتن درباره آیندهشان در صحنه حضور نداشت. یک پیامبر در درجه اول برای تشویق و هشدار دادن به قوم خدا، تشویق آنها به وفادار ماندن به رابطه پیمانی خود با خدا، هشدار دادن به آنها از عواقب انحراف از آن و دوباره هشدار دادن به داوری قریب‌الوقوع بر ملت‌ها و امپراتوری‌های بیخدا و شرور آنجا بود. باز هم در آن وحی همه این ویژگی‌ها مشخص می‌شود. گذشته از این واقعیت که یوحنا به وضوح کار خود را به عنوان یک نبود به تصویر می‌کشد و حتی آن را چنین می‌نامد. در همان ابتدا و انتهای کتابش مناسب است که آن را وحی بنامیم و به عنوان یک نبود بخوانیم. سومین چیز یا سومین نوع ادبی که وحی به وضوح به اون تعلق دارد، رساله یا نامه است. جالب است که ما اغلب این را به خاطر شماره های 1 و 2 نادیده می گیریم. ما شیفته این واقعیت می شویم که وحی یک آخرالزمان است. و وقتی می خوانید، مخصوصاً فصلهای 4 تا 22 اساساً همین اتفاق می افتد. خیلی کم پیش می آید که از فصل 4 تا 22 به یک نامه شباهت داشته باشد. واضح است که یک آخرالزمان یا یک پیشگویی آخرالزمانی است و در آنجا تمام رویاها و تصاویر عجیب را پیدا می کنید. اما نکته جالب این است که مکاشفه درست مانند یک نامه یا رساله قرن اول شروع و پایان می‌یابد. ابتدا و انتهای کتاب بسیار شبیه یکی از نامه‌های پولس به نظر می‌رسد. بنابراین برای مثال از فصل اول آیات 4 تا 8 به این گوش دهید: یوحنا به 7 کلیسا در استان آسیا، فیض و آرامش بر 7 کلیسا بر شما باد، از جانب او که هست و بود و خواهد آمد و از جانب 7 روح در پیشگاه تخت او و از جانب عیسی مسیح که شاهد امین و نخست‌زاده از مردگان و فرمان روای پادشاهان زمین است، به او که ما را دوست دارد و ما را با خون خود از گناهانمان آزاد کرده است و ما را به پادشاهی و کاهنی تبدیل کرده است تا به خدا و پدرش خدمت کنیم، جلال و قدرت تا ابد بر او باد. آمین. من همینجا متوقف می شوم. در حال حاضر آیات 7 و 8 را نمی خوانم، هرچند که به اون آیات تعلق دارند. اما توجه کنید که چگونه شروع می شود: شناسایی نویسنده یوحنا و سپس خوانندگان به 7 کلیسا و سپس یک درود یا یک برکت، یک بخش فیض و آرامش بسیار شبیه آنچه در برخی از نامه های پولس می بینید. و سرانجام در فصل 22 و آیه 21 آخرین آیه مکاشفه: فیض خداوند ما عیسی مسیح با قوم خدا باد. آمین. پایان بندی بسیار شبیه به یکی از نامه‌های پولس است. بنابراین مکاشفه به وضوح قصد دارد نامی باشد که در فصل‌های 2 و 3 چیزی را به خوانندگان اولیه، یعنی 7 کلیسا، منتقل کند. اهمیت نامگذاری مکاشفه به عنوان یک نامه، یا بهتر است بگوییم اهمیت نگارش یوحنا در قالب یک نامه، به عبارت دیگر او این پیشگویی رویایی، این پیشگویی آخرالزمانی، پیامی از جانب خدا را در قالب یک رویایی آخرالزمانی داشته است که اکنون برای خوانندگان خود می نویسد با قرار دادن آن در چارچوب یک نامه یا رساله قرن اول. نکته مهم در مورد این موضوع چیست؟ آنچه که درک آن مهم است و توسط اکثر مفسران و محققان ادبیات عهد جدید قرن اول به خوبی شناخته شده است، این است که یکی از ویژگی‌های بارز یک نامه چیزی است که محققان عهد جدید آن را گاه به گاه می‌نامند. و این بدان معنا نیست که آنها به مناسبت نوشته شدند، بلکه گاه به گاه به این معنی است که یک نامه در پاسخ به شرایط یا مشکلات یا مسائل بسیار خاص تولید و نوشته شده است. یعنی مانند نامه‌های پولس، مکاشفه در پاسخ به مشکلات و بحران‌های خاصی نوشته شده است، بسیار شبیه به قلاتیان که قبلاً در مورد اون صحبت کردیم. قلاتیان در پاسخ به یک بحران بسیار خاص از به اصطلاح یهودی‌گرایانی نوشته شده است که سعی داشتند خوانندگان را به تسلیم شدن در برابر شریعت موسی وادار کنند. کتاب اول قرنتیان به تعدادی از مسائل مربوط به مشکلات کلیسای قرنتیان مربوط به سیستم حمایتی و و مربوط به نخبه‌گرایی و دوگانه‌گرایی معنوی و سایر مسائلی که در کلیسا نفوذ کرده بود، می‌پردازد. بنابراین به عنوان یک نامه باید انتظار داشته باشیم که مکاشفه نیز به همون اندازه تحت تأثیر یک مشکل یا بحران خاص در کلیسا باشد. این همچنین به این معنی است که نامه برای انتقال اطلاعاتی نوشته شده است که برای خوانندگان اولیه مرتبط و قابل درک باشد. نامه ها باید چیزی را منتقل کنند که خوانندگان بتوانند آن را درک کنند و به وضعیت آنها بپردازد. نامه‌ای با هدف پاسخگویی به نیازهای خاص و شرایط تاریخی خاص خوانندگان نوشته شده است. بنابراین کتاب مکاشفه، حداقل آغاز و پایان آن، بسیار شبیه به هم هستند و قالب یک نامه را دارند، اگرچه در این بین مکاشفه لزوماً مانند یکی از نامه‌های پولس توسعه نمی‌یابد. درست است که در قرن اول تقریباً هر چیزی را می‌توانستید در قالب یک نامه بیان کنید. و بنابراین من این نکته را مهم می‌دانم که یوحنا تصمیم گرفته است آخرالزمان خود را بنویسد، تجربه رویایی آخرالزمانی خود، پیام نبوی خود به کلیساها را در قالب و چارچوب یک نامه ثبت کند، یک قالب ادبی که قرار بود به شرایط خاص، مشکلات خاص با اطلاعاتی بپردازد که توسط خوانندگان قابل درک و فهم باشد و نیازها و موقعیت آنها را برآورده کند. و بنابراین به نظر می‌رسد که مکاشفه در ویژگی‌های آخرالزمان سهیم است و با آنها مشخص می‌شود. این یک روایت روایی از یک رویاست که دیدگاهی متعالی را با زبانی بسیار نمادین ارائه می‌دهد. این یک پیشگویی است. این یک اعلامیه است، پیامی از جانب خدا که برای هشدار دادن و همچنین تشویق قوم خدا در نظر گرفته شده است. این شامل اطلاعاتی در مورد آینده است، اما در درجه اول به شرایط مدرن و خوانندگان امروزی مربوط می‌شود. و در نهایت در قالب یک نامه بیان شده است. منظور نامه بود، بسیار اتفاقی بود. قرار بود به موقعیت خاص خوانندگان به گونه‌ای بپردازد که آنها را قادر سازد موقعیت خود را در پرتوی جدید درک کنند. بنابراین مکاشفه کتابی است که در قالب‌های ادبی ارتباط برقرار می‌کند، هر چقدر هم که برای ما عجیب باشد و امیدوارم در این چند دقیقه اخیر توانسته باشیم اون را از حالت عجیب و غریب خارج کنیم. میدانم که این یک کلمه یا نوعی ابهام‌زدایی از مکاشفه و ژانرهای ادبی اون با توصیف ژانرهایی که یوحنا برای نوشتن انتخاب کرده بود و ژانرهایی که برای خوانندگان قرن اول آشنا بودند، یک آخرالزمان، یک پیشگویی و یک نامه نیست. حال کاری که می‌خواهم در ادامه انجام دهم این است که بپرسم با توجه به این سه نوع ادبیات چگونه باید مکاشفه را بخوانیم. با توجه به اینکه مکاشفه به این سه ژانر ادبی آخرالزمان، نبوت و نامه تعلق دارد، چه اصولی باید بر نحوه خواندن مکاشفه حاکم باشند؟ اصول هرمنوتیکی که باید نحوه تفسیر ما از کتاب را تعیین یا تحت تأثیر قرار دهند چیست؟ چه تفاوتی دارد اینکه مکاشفه را صرفاً به عنوان آخرالزمان، نبوت و نامه طبقه بندی کنیم کافی نیست؟ این چه تفاوتی در نحوه خواندن واقعی آن ایجاد می‌کند؟ بنابراین در بخش بعدی کمی وقت صرف خواهیم کرد تا اصول تفسیر کتاب مکاشفه را که فکر می‌کنم از این سه نوع ادبی منحصر به فرد که مکاشفه در آنها شرکت دارد بیرون آمده و ناشی می‌شوند بررسی کنیم. من دکتر دیوه موتیوسون هستم در دوره آموزشیاش در مورد کتاب مکاشفه. این جلسه شماره 2 در مورد ژانر ادبی پشت کتاب مکاشفه است. مکاشفه، نبوی و رساله.